چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. اول راه یک خوش آمدی بگم به همه اونهایی که این لحظه به رادیو فردا گوش میدن و ما رو انتخاب کردن برای شنیدن. با دستانی پر از خبر و گزارش در کنار شما هستیم، در البته محدوده زمانی که برامون تعیین شده. خیلی زمانمون زیاد نیست، اما سعی میکنیم که نگاهی داشته باشیم مختصر و مفید به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. خب قاعدتاً از کرونا برای شما خواهیم گفت، درباره برنامه هسته‌ای برای شما گفتنی ها داریم و درباره افغانستان. پیش از اینکه همه اینها رو با شما در میون بگذاریم، اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، همراه بشیم با پروانه وحید منش، تازه ترین خبرها رو بشنویم و بعد برگردیم و با هم ادامه بدیم.
ممنونم از تو محمد. شنوندگان گرامی، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از اعلام خروج کامل نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان با صدور بیانیه‌ای پایان حضور 20 ساله نظامی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. در این بیانیه که شامگاه دوشنبه منتشر شد، جو بایدن گفت: از وزیر خارجه آمریکا خواستم به هماهنگی با شرکای بین المللی ادامه دهد تا مطمئن شویم هر آمریکایی، شریک افغان و شهروندان خارجی که می‌خواهند کشور را ترک کنند بتوانند خارج شوند. به گفته جو بایدن، طالبان نسبت به عبور ایمن شهروندان از مرزها تعهد داده است و دنیا آنها را در خصوص تعهداتشان مسئول می‌داند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از بسته شدن سفارت آمریکا در کابل خبر داد و گفت مأموریت دیپلماتیک به دوحه در قطر منتقل شده و از این نمایندگی امور افغانستان از جمله نقل و انتقال پیام با گروه طالبان اداره خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 643 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 108,000 نفر رسیده است. بر اساس آماری که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و شماری از نهادهای حکومتی نیست، نزدیک به 8,000 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. به رغم وعده مسئولین تاکنون 8,700,000 نفر از جمعیت 83 میلیونی ایران دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. مسئولین بهداشتی از هماکنون درباره مراسم اربعین و احتمال آغاز پیک ششم کرونا پیش از پایان یافتن خیز پنجم آن به مقامات ارشد حکومتی هشدار دادند. انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در این پرونده خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده دادسرای نظامی تهران به خانواده‌های قربانیان خبر داده که برای دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشور قرار منع تعقیب صادر شده است. قرار منع تعقیب شامل حسین سلامی، فرمانده سپاه، امیر علی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه و علی عابدزاده، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری نیز می شود. بر اساس این اطلاعیه، دادسرای نظامی تهران 9 نفر از افسران رده پایین و سربازان سپاه پاسداران را به عدم رعایت دستورها، بی‌دقتی و دست داشتن در شلیک به هواپیمایی مسافربری اوکراین متهم کرده است. تا کنون مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای مرتبط با این پرونده واکنشی به صدور قرار منع تعقیب برای نهادهای حکومتی نشان ندادند. 600 روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، هنوز پرونده این اقدام جمهوری اسلامی بسته نشده و مذاکرات چند جانبه به نتیجه نرسیده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صبح سه‌شنبه با نماینده اتحادیه اروپا درباره برجام گفتگو کرد. نماینده دائم اتحادیه اروپا در وین و یکی از اعضای تیم مذاکرات احیای برجام در پیامی توییتری گفت که با آقای گروسی درباره نشست آتی شورای حکام و برجام گفتگو کرده است. در کنار مذاکرات متوقف شده احیای برجام، تهران هنوز به سوالات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود در دو دهه پیش پاسخی نداده است. همچنین بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، از زمستان گذشته ایران سطح همکاری و میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات اتمی خود را کاهش داده است. پیش بینی می شود این موضوع یکی از سرفصل‌های نشست شورای حکام باشد که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود. محمد،
ممنون از پروانه که تازه‌ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. میزبان شما محمد زرقامی هستم و خواهیم شنید در ادامه مجله بعد از ظهر رو که دبیرش هانا کاویانیست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله در معیت شما. پایان 20 سال حضور آمریکا در افغانستان، طالبان وارد فرودگاه کابل شدند و خبرهای دیگر همراه با صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارشی از حمید فاطمی، البته گفتگویی با او. ایران در آستانه و در دروازه ورود جهش جدید کرونا لامبدا. آخرین خبرهای کرونایی ایران رو مرور خواهیم کرد با سپیده بهکام. اولین صحبت‌های رسمی وزیر خارجه جدید ایران حسین امیر عبداللهیان درباره برجام و احیای برجام و شیوه نگرش دولت جدید به این مذاکرات. گزارشی از رضا ولیزاده. و همچنین سری میزنیم به جشنواره فیلم ونیز در سال 2021 میلادی و در شرایطی که همچنان کرونا این سو و آن سوی جهان جست و خیز میکند با شهرام میریم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر و اینکه خوشحالیم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن یک بار دیگه. اگر همین لحظه گیرنده های خودتون رو روی رادیو فردا چرخوندین، سفیر سابق ایران در افغانستان گفته که جامعه افغانستان طرفدار طالبان نیست. این صحبت های ابوالفضل زهروند، سفیر پیشین ایران در افغانستان. آقای زهروند همچنین گفته که طالبان طرح و برنامه روشنی برای اداره افغانستان ارائه نکرده و همچنان تفوق ایدئولوژیک و قومی رو در دستور کار خودش داره. با این مقدمه و صحبت‌هایی که سفیر سابق ایران در افغانستان انجام داده، بریم به کابل. البته همراه و همسفر میشیم با حمید فاطمی که برای ما بگه که امروز چگونه گذشت، با توجه به اینکه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن هم در خصوص خروج نیروهای آمریکایی پس از دو دهه از افغانستان صحبت‌هایی رو کرده و مراسم خروج آمریکا از افغانستان هم با حضور رهبران طالبان در کابل برگزار شده. آقای فاطمی، منتظریم که گزارش شما رو بشنویم.
درود بر شما آقای زرقامی و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، همونطور که دیگه خبرها همه جا گفته شده، پنتاگون وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آخرین نیروهای خودش رو از افغانستان در شامگاه دوشنبه 8 شهریور خارج کرد و به این ترتیب حضور نظامی آمریکا در افغانستان بعد از 20 سال پایان گرفت. جنرال کریس داناهیو، فرمانده لشکر 82 هوایی آمریکا، آخرین نظامی آمریکایی بود که خاک افغانستان رو ترک کرد و عکسی هم از این لحظه در رسانه‌ها منتشر شد. ساعتی بعد آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که سفارتخانه آمریکا در کابل فعلا تعطیل شده و کارهای مربوط به اون در سفارت آمریکا در دوحه پایتخت قطر انجام خواهد گرفت. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده یا سنتکام که خروج کامل آمریکا رو خبرش رو او اعلام کرد رسما، همچنین گفت که ده‌ها آمریکایی نتونستن خودشون رو به فرودگاه برسونن و در افغانستان باقی موندن. بعد از خروج آخرین نیروهای آمریکایی، افراد طالبان وارد فرودگاه خالی کابل شدند. از ورود این افراد به فرودگاه کابل ویدئوهای متعددی آقای زرقامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده نیروهای چیپ موسوم به بدری 313 طالبان و دارن وارد فرودگاه کابل میشن، روی باند فرودگاه دارن راه میرن با اونیفورم‌های نظامی، وارد یک انباری شدن در فرودگاه کابل که در اون چند تا هلیکوپتر هم دیده میشه. همزمان ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است که طالبان برای اداره فرودگاه بین‌المللی کابل در حال گفتگو با قطر و ترکیه است. آقای لودریان تأکید کرده که طالبان باید امنیت فرودگاه کابل رو به سرعت تأمین کنند و تا کسانی که مایل به ترک افغانستان هستند بتونن از پروازهای مسافری استفاده کنند. اشاره کردید به صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا. آقای بلینکن گفته است که طالبان تعهد کردند که به گروه‌های به گفته آقای بلینکن تروریستی از جمله القاعده و داعش خراسان، که باز به گفته آقای بلینکن داعش خراسان دشمن قسم خورده طالبان هست، طالبان قول دادن که به اینها اجازه ندهند در خاک افغانستان عملیاتی از خاک افغانستان عملیاتی علیه آمریکا و متحدانش انجام بدن. آقای بلینکن گفت که ما طالبان رو در مقابل این تعهد مسئول میدونیم، ولی این به معنی اتکا به طالبان نیست، بلکه خودمون هوشیار هستیم و خطرات رو رصد میکنیم و توانایی بالای ضد تروریسم در منطقه حفظ میکنیم برای خونسا کردن هر گونه خطری در صورت لزوم. آقای بلینکن همچنین گفتش که هر گونه رابطه‌ای با دولتی به رهبری طالبان در کابل تنها بر یک اصل استوار خواهد بود و آن هم منافع ملی حیاتی آمریکاست. آقای بلینکن همچنین خواستار آزادی یک شهروند آمریکایی شد به اسم مارک فرریش که از ژانویه 2020 به گروگان گرفته شده و گفت که کمک‌های بشردوستانه ما به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت، ولی به دلیل تحریم‌های طالبان این کمک‌ها به دولت تحویل داده نخواهد شد، بلکه از طریق سازمان‌های مستقل مثل سازمان ملل و NGO‌ها توزیع خواهد شد و گفت انتظار داریم که طالبان یا هر کس دیگری مانع این تلاش‌ها نشه.
سپاسگزارم آقای فاطمی. نکته دیگه ای هست بخواین خیلی کوتاه اشاره کنید؟
نکته دیگه قطعنامه سازمان ملل هست، شورای امنیت، که از طالبان خواسته است به مردم اجازه خروج آزادانه از افغانستان رو بدهن.
بله.
مطالب بسیار زیاد هست که در این مختصر
نمی گنجه. بله بله بله، در مورد افغانستان بسیار میشه صحبت کرد و به هر حال کشور ایران، کشور همسایه افغانستان، نقش تعیین کننده ای به هر حال وجود یک حکومت جدید در کنار مرزهای ایران داره. و از طرفی ما سعی کردیم که در نیم ساعت بعدی مجله بعد از ظهر که به پایان میرسه این بحث رو ادامه بدیم و میزگردی رو داشتیم با حضور شکری بارکزای، احمد بخشیته و طارق فرهادی که از شما دعوت میکنم که اگر مایل بودید این صحبتها رو بشنوید باقی بمونید تا این میزگرد رو که بخشیش هم به ایران برمیگرده شنوندش باشید. همچنان با شما همراه هستیم. میخواییم بریم سراغ کرونا، که کرونا هم وضعیتش چندان مناسب نیست در ایران. الان صحبت از سویه جدید یا جهش جدیدیه که به مرزهای ایران رسیده و علارغم اینکه هشدارهایی هم داده میشه، اما برخی خبرها هم میرسه، از جمله خبری در خصوص اینکه عده‌ای مخالف زدن واکسن اجباری هستند، هرچند که خب واکسیناسیون که به کندی پیش میره، یک عده هم تجمع کردن در بابلسر که مخالف واکسن هستند. سپیده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه که آخرین خبرها از چه حکایت میکنه.
محمد، هر روز آمار مرگ و میر کرونایی و شماره بیماران در ایران رو به افزایش است. امروز هم وزارت بهداشت اعلام کرد که 643 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن. 31319 بیمار جدید هم در این مدت شناسایی شده. آمارهایی که البته به گفته کارشناسان مورد تردیده و آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر این آمار هست. اما نکته این هستش که الان گفته میشه که مرگ و میرهای بیماران کرونایی که به قارچ سیاه مبتلا شدن هم داره به مرگ و میرها اضافه میشه. این موضوع رو صالح محبی، یک پزشک فوق تخصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان رسول اکرم تهران هم گفته و گفته که 30% مبتلایان به قارچ سیاه که در این بیمارستان بستری شدن در واقع مغزشون با عفونت درگیر میشه و جان خودشون رو از دست میدن. قارچ سیاه رو من فقط توضیح بدم، یک عفونتی هستش که ابتدا در هند شایع شده بود و در واقع بیماری قارچی نادر هست اما خطرناکه، به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب میرسونه و در مواردی پزشکان ناچار میشن که چشم بیماران رو در بیارن. مرگ و میر به هر حال در مبتلایان به قارچ سیاه بسیار بالا هست. در این مدت علاوه بر اینها گزارش های زیادی داشتیم در مورد کمبود دارو، سرم و اکسیژن که رسانه‌های ایران منتشر کردن، اما برخی مقامات از جمله نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابل با کرونا این خبرها رو تکذیب کرده، گفته هیچ مشکلی نداریم و فقط گفته که ذخیره واکسن در معاونت های بهداشتی رو به پایان هست. همونطور که اشاره کردی واکسیناسیون یک کمی شتاب گرفته در یک هفته گذشته و مثلا تا امروز 8,700,000 نفر تونستن هر دو دوز واکسن کرونا رو تزریق بکنن، اما باز هم شتاب در واقع قابل قبولی نداره، واکسیناسیون کند هست نسبتاً و الان خبر میرسه که در خیلی از شهرها مثل تهران باز با مشکل کمبود واکسن مواجه هستیم. به عنوان نمونه ایسنا یک ویدیویی منتشر کرده نشون میده که مردم به یکی از مراکز واکسیناسیون در تهران مراجعه میکنن روز گذشته و بهشون میگن که واکسن نیست و امروز هم باز مراجعه میکنن و بهشون میگن واکسن نیست، هر روز میگن که برید فردا بیاید. این در حالی هستش که همه کارشناسان تاکیدشون بر تسریع روند واکسیناسیون هست. محمد
سبیده یک نگاهی هم اگر اجازه میدی بکنیم به این داستان کمبود دارو. در هفته های گذشته هم البته گزارش هایی بود، حتی بعضی از اقوام خود ما وقتی که به مشکل کرونا برخورده بودن نمیتونستن سرم مثلا تهیه کنن. الان وضعیت داروهایی که مرتبط هست با مسئله کرونا در بازار ایران به چه صورت داره رد و بدل میشه؟ اگر این رو هم برای ما کوتاه در 45 ثانیه بگی.
ببین خیلی گزارش‌های متنوعی منتشر شده در مورد کمبود داروها، از جمله رمدسیویر که صف‌های طولانی مقابل داروخانه‌ها گفتن که ایجاد شده. روز گذشته خبرگزاری فارسی گزارش منتشر کرد و گفتش که رئیس سازمان غذا و دارو نامه‌ای نوشته به سازمان بازرسی و گفته که گمرک در واقع بدون اینکه مجوزی داشته باشه از وزارت بهداشت یه سری داروها و اقلام رو وارد کرده و اینها رو انباشت کرده و یک بخشیش هم داروهای کرونایی هستش و یک مقدار در واقع مشکل ایجاد شده. واکنش گمرک این بود که این موضوع باید از طریق سازمان‌های متولی که اسمشون رو نیاورد بررسی بشه. در حال گفته شده که سازمان غذا و دارو گفته که ورود همه داروهای وارداتی به گمرک بدون ثبت سفارش و مجوز این سازمان نباید باشه، به خصوص اینکه گفته شد که در بین این داروها بسیاری از داروهای کرونایی بوده که الان انباشت شده در گمرک و کیفیتشون رو به هر حال دیگه از دست دارن میدن. محمد
ممنونم ازت که با ما همراه بودی. سپیده بهکام بود که نگاهی داشت به آخرین اخبار کرونایی در ایران. اما در همین ارتباط یک نشست مطبوعاتی هم برگزار شده بوده در محل نظام پزشکی اتریش در وین، موضوعش موضوع بحران کرونا در ایران بوده. شرکت کنندگانش سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، کمیته دفاع از حقوق بشر و کانون آکادمی ایرانیان اتریش بودند. یکی از سخنرانان این جلسه دکتر سیروس میرزایی بوده که گفتگویی با او داشتیم که بخشی از این گفتگو رو با هم بشنویم.
دو تا از هدف‌های اصلی این کنفرانس مطبوعاتی به این ترتیبه که اولا جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که با مظلوم نمایی در جامعه بین‌المللی مطرح کنه که تحریم‌ها باعث شدن که این فاجعه به این بزرگی، این فاجعه بشری به این بزرگی در ایران اتفاق بیفته، کشته‌های بیشتر از کشته‌های زمان جنگ، کشته‌های بیشتر از اعدام‌های سال‌های 67 در ایران انجام بشه. ولی این دقیقاً به این خاطر نیست. در درجه اول سوء مدیریتی، پنهانکاری مسئولین جمهوری اسلامی و ممنوعیت وارد کردن واکسن هایی که تأثیرشون ثابت شده بوده از طریق شخص آقای علی خامنه‌ای باعث و دلیل در درجه اول این فاجعه هستند. و هدف دوم این استش که نشون بدیم که کادر پزشکی ایران تمام کارهایی رو که میتونستن انجام بدن انجام دادن و الان دیگه به قول ضرب المثل مون دیگه کفگیرشون به تهدید خورده و احتیاج به کمک از خارج دارن. بدون کمک از همکاران از خارج نمیشود در هفته های آینده کشتار مردم رو به این صورتی که در حال حاضر هست ازش جلوگیری کرد و پزشکان بدون مرز حاضر هستن بیان کمک کنن، ولی بایستی از طریق دولت ایران از این سازمان ها خواسته بشه و به اونها اجازه داده بشه که وارد میدون بشن. بدون خواست و اجازه از طرف دولت ایران اینها هیچ اقدامی نمیتونن بکنن، حتی اگر که ما از اینجا باشون تماس بگیریم. ولی کاری که جامعه مدنی خارج از کشور میتونه بکنه اینه که به محض اینکه اینا وارد میدان شدن ما کمک‌های مالی به این سازمان‌ها که مورد اطمینان ما هستن بدیم تا بتونن وسایلی که لازم دارن، واکسن‌هایی که لازم دارن، داروهایی که لازم دارن تهیه کنن.
بله، شنیدید صحبت‌های دکتر سیروس میرزایی رو از شرکت کنندگان در کنفرانس مطبوعاتی و خبری بحران کرونا در ایران در وین. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران گفته است ایران رویکرد اتلاف وقت به گفته او در مذاکرات وین را نمیپذیرد. منظور مذاکرات احیای برجام است و این اولین اظهار نظر رسمی آقای امیر عبداللهیان در پستی است که به عهده گرفته. بشنویم گزارش رضا ولی‌زاده را.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران با حضور در برنامه گفتگوی خبری شبکه دوم ایران گفت که مذاکرات وین باید دستاورد ملموسی داشته باشد و مجلس و دولت جمهوری اسلامی در این مذاکرات به دنبال کسب حقوق حد اکثری ملت ایران هستند. به گفته او ایران انتظار دارد طرف مقابل اتلاف وقت نکند، زیرا کسی آن را نمیپذیرد. آنچه حسین امیر عبداللهیان از آن به عنوان اتلاف وقت نام میبرد موضوعی است که از قضا طرفهای اروپایی برجام و همچنین آمریکا نیز بر جلوگیری از آن تاکید دارند. از جمله روز جمعه 5 شهریور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با آقای امیر عبداللهیان بر اهمیت اثرگیری فوری مذاکرات هسته ایران و قدرت‌های جهانی تاکید کرده بود. وزارت خارجه روسیه نیز روز 5 گذشته اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر جدید امور خارجه ایران خواستار اثرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین پایتخت اتریش شده است. پس از این تماس وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای تصریح کرد که طرف ایرانی با خواست روسیه برای اثرگیری مذاکرات با جدیت برخورد کرد. آمریکا پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که دولت جدید ایران با موضعی تندتر به مذاکرات وین بازگردد که در این صورت پر کردن شکاف‌ها دشوار خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در حالی از نپذیرفتن رویکرد اتلاف وقت از سوی دیگر طرفهای غربی برجام میگوید که علاوه بر اروپا، ایالات متحده نیز در ماه‌های گذشته برای بازگشت به میز مذاکره اعلام آمادگی کرده است. از جمله رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اصلی آمریکا برای احیای برجام که 3 شهریور در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا گفت
راستش ما نمیدونیم که آیا با بازگشت آمریکا به برجام نیت ایران بازگشت به تعهداتش در برجام هست یا خیر، اما اونچه میبینیم اینه که اگر این نیت ایران هست، نیت ما هم هست و میتونه خیلی زود مورد مذاکره قرار بگیره تا هر دو به تعهداتمون برگردیم. آمریکا تحریم‌هایی رو که در تناقض با برجام برمی‌داره و ایران بر مبنای برجام گام‌های هسته‌ای رو که برداشته برمی‌گردونه. ما نمی‌دونیم. اونچه می‌بینیم اینه که همچنان دستیابی به اون ممکنه اگر ایران بخواد به اون دست پیدا کنه. و به محض اینکه ایران آماده بازگشت به وین برای به نتیجه رساندن این گفتگوها باشه، ما هم آماده انجام اون هستیم. اما ما تا زمانی که از ایران درباره موضعش نشنویم پاسخ به این سوال رو نمیدیم.
رابرت مالی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از یک نگرانی گفت. نگرانی از این که شاید امروز ایران به گفته او درگیر یک محاسبه اشتباه است و فکر می کند با پیشبرد برنامه هسته‌ای خود و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای می‌تواند فراتر از بازگشت به برجام از آمریکا امتیاز بگیرد. در یک کلام، رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات احیای برجام می‌گوید اگر ایران به دنبال امتیاز بیشتر باشد، آمریکا هم در پی امتیاز بیشتر خواهد بود و ایالات متحده تا ابد نمی‌تواند برای بازگشت به میز مذاکره صبر کند. هنوز زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات احیای برجام تعیین نشده است، اما زمان این مذاکرات هر وقت که باشد حکم رونمایی از استراتژی دولت ابراهیم رئیسی و مجموعه حاکمیت یک دست شده جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و سیاست خارجی ایران را خواهد داشت. استراتژی که شاید بخشی از آن را بتوان پیشاپیش در انتخاب رئیس جدید سازمان انرژی اتمی از سوی ابراهیم رئیسی باز شناخت. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه هفتم شهریور محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی که فاقد تحصیلات و سوابق کاری مرتبط با انرژی هسته‌ای است، را به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما اگر موافقی در این لحظات پایانی بخش اول مجله بعد از ظهر بریم به ونیز، 78مین جشنواره جهانی ونیز، جایی که دو سینماگر زن ایرانی خارج از کشور، آنا لیلی امیرپور و شیرین نشاط، هم اونجا حضور دارند. با شهرام میریان.
جشنواره ونیز قدیمی ترین رویداد سینمایی و یکی از بزرگترین فستیوال‌های فیلم در دنیاست که در ردیف جشنواره‌های مانند کن در فرانسه و برلین در آلمان قرار دارد. امسال برای نخستین بار طی 9 سال اخیر هیچ فیلمی از سینمای ایران به بخش رسمی جشنواره ونیز راه نیافته. با این حال اما در بخش مسابقه امسال 21 فیلم از چند کشور دنیا برای کسب جایزه شیر طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها ساخته آنا لیلی امیرپور کارگردان ساکن آمریکاست. مونالیزا و ماه خونین نام فیلم این هنرمند است که داستانش درباره دختری است با قدرت‌های غیر عادی. بخش افق‌های ویژه فستیوال ونیز هم امسال با فیلم سرزمین رویاها ساخته شیرین نشاط، دیگر هنرمند ساکن آمریکا، شروع به کار می‌کند. داستان این فیلم درباره یک زن ایرانی است که در اداره سرشماری یکی از ایالت‌های آمریکا کار می‌کند و موظف است ضمن پرسش‌های همیشگی در پایان سؤالی هم درباره آخرین خواب و یا کابوس فرد پرسش شونده مطرح کند. شیرین نشاط فیلم سرزمین رویاها را همراه با همسرش شجاع آذری ساخته و در گفتگو با رادیو فردا از اینکه تازه ترین فیلمش به جشنواره ونیز راه یافته ابراز خرسندی کرده.
اول اینکه خب یه افتخار خیلی بزرگیه امسال به خاطر اینکه رقابت خیلی زیادی بود در فستیوالا و اینکه فکر کنم برای تماشاچی‌ها این کار خیلی خیلی متفاوته از یه طرف، ولی نشون میده که اون راهی که من داشتم طی می‌کردن همینطوری داره ادامه پیدا می‌کنه. اولا سرزمین رویاها، این فیلمو ما هنوز با بودجه خیلی کمی درست کردیم، در دشواری خیلی کووید درستش کردیم و اینکه می‌دونی یه مقدار خیلی زیادی اگر زنان بدون مردان رابطه داشت به ایران و کودتای سال 32، این فیلم هم همینطوری یه ربطی داره به ایران ولی در ضمن ربط زیادی هم داره به امریکا، بنابراین هنوز مسئله تاریخی توش هست ولی خب خیلی شاعرانه و احساساتی داستان گفته شده و تنها چیزی که میشه گفت که سرزمین رویاها توش طنز هست و خب برای من خیلی جالبه که ببینیم حالا در این فستیوال چه نوع عکس‌العمل این کار خواهد گرفت، ولی خیلی خوشحالم. تنها چیزی که میتونم اضافه بکنم اینه که تو زمانی که ما زندگی میکنیم، به خصوص این دو سال آخر، از یه طرف واقعا مشکل آدم فکر کارهای هنری کردن و اینکه اصلا جایی داشته باشه در این بحرانی هایی که ما داریم میگذرونیم، حالا امروز افغانستان، تو ایران مسئله داریم، تو امریکا مسئله زیادی هست، ولی از یه طرف فکر میکنم ما حتی بیشتر از همیشه احتیاج به کارهای هنری داریم، کارهایی که فقط برای وقت گذروندن نیست ولی برای فکر کردن. و اینکه من امیدوارم که این فیلم سرزمین رویاها یک اثری باشه که راجبش صحبت بشه، موقعیت ماها رو در خارج از ایران بیان کنه و همطور که زنان بدون مردان یه مسئله خیلی زیادی رو جلوی صحبت آورد. امیدوارم این هم با کار با ارزشی باشه، ولی خب فیلم باعث شد که زمان خیلی سختی رو بگذرونم منتها با کار هنری.
شیرین نشاط برای نخستین بار 12 سال پیش هم با فیلم بلندش به نام زنان بدون مردان در جشنواره ونیز شرکت کرد و برنده جایزه شیر نقره‌ای شد. فیلم زالاوا ساخته ارسلان امیری تنها فیلم از سینمای ایران است که به بخش مستقل هفته منتقدان فستیوال ونیز راه یافته. در ضمن شهرام مکری سینماگر ایرانی هم یکی از 5 داور بخش افق‌های این جشنواره است. در 78th جشنواره ونیز قرار است سهرا کریمی فیلمساز سرشناس افغان هم درباره شرایط نابسامان مردم افغانستان و فرهنگ و هنر کشورش در دوران طالبان سخنرانی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما همونطور که پیشتر هم وعده دادم این